بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فيجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا. بحث ما در اواخر کتاب قصاصه، لواحق این احکام قصاصه. در درس قبل بعضی از محجورین رو بحث کردیم، مثلا یه نفر صغیره، مجنونه، حق قصاص داره، یعنی ولی دمه. اینجا بحث کردیم که آیا کسی که ولی دمه ولیکن محجوره میتواند قصاص کند؟ گفتیم خودش نه، ولیش میتواند قصاص کند. دوتا گل بود. خودش بعد از بلوغ چه حتما میتواند قصاص کند، در مجنون هم به شرح زن بعد از افاقه. اما یه گلی هم بود که ولیشون هم اگر مصلحت این صغیر، مصلحت این مجنون در قصاص کردن تعجیله، عجله در قصاص کردن قبل از بلوغ، قبل از افاقه، مصلحت در قصاص کردن، ولیش میتواند. این در رابطه با اون دو محجور. الان درس ما در دو تا محجور دیگره. سفیه میتواند قصاص کند یا نه؟ پدر سفیه رو کشتن، این آیا از اولیای دمه، ولی دمه، میتواند قصاص کند؟ میگیم بله، چون سفیه محجور از تصرفات مالیه، قصاص تصرف مالی نیست. و همچنین مفلس، این هم میتواند قصاص کند و میتوانند عفو کنند، یعنی قصاص نکنن. اما اگر عفو کردن، و دو نوع هست عفو، یه وقت عفو مجانیه، یه وقت نه، عفو بر ماله، چه بهش میگن صلح، مصالحه کردن، حق قصاصش رو اسکات کرد این مفلس، این سفی، در مقابلش پول دیه طلب کرد، چه زیادتر از دیه متعارف، چه کمتر، چه همون به مقدار دیه متعارف. اینجا میتواند این کارو بکند، لاچه مال رو بهش تحویل نمیدن، چون نسبت به اموال اینا محجورن. میفرماید یجوز للمحجور علی، جایزه برای محجورون علیه. البته محجورون علیه را شهید ثانی توضیح میده، چون قبلا دو مستاقش رو بیان کرده بود، صغیر و مجنون رو. الان محجورون علیهی که لصفه و الفلس، این محجورون علیه بودنشون به خاطر سفیه بودنشونه یا به خاطر ورشکسته بودنشونه، یعنی محجورون علیه سفیه، محجورون علیه مفلس. برای اینها جایز استیفاء القصاص، یجوز استیفاء القصاص، میتوانن قصاص کنن، اذا کان بالغا عاقلا، وقتی که بالغ و عاقل باشن، که بحث صغیر و مجنون رو قبلا خوندیم. چرا میتوانن؟ میفرماید لان القصاص ليس بمال، چون قصاص مال نیست. چون قصاص مال نیست، اینها فقط محجور در اموالن، برخلاف صغیر و مجنون که محجور در اموال و سایر تصرفاتن. فلا یتعلق به الحجر فیهما، به این محجور حجر در این، فلا یتعلق بالقصاص حجر، پس حجر در این سفه و در این فلس، یعنی مفلس بودنش، حجر به خاطر اینها حجر به قصاص متعلق نمیشه. فلا یتعلق و ب بالقصاص الحجر فیهما در این صفحه و تفلیز. استدلال دیگرم اینها هم خلاصه تشفی لازم دارن، این البته بر اساس حکمته، استدلال محکمی نیست. ولأن القصاص موضوع للتشفی، قصاص وضع شده، جعل قانونی شده شرعن برای تشفی، آرامش دل، خنک شدن دل، و هو اهل له، این محجورها هم اهل این تشفی هم هستن، اینها هم دلشون خنک شدن میخواد. خب پس میتونن قصاص کنن. این البته ترسیدم این دومی زیاد استدلال محکمی نیست، حکمت قصاصونه، و الا اصل علت قصاص حیاتون. خدای متعال در آیه شریفه میفرماید برای شما قصاص حیاته. و یجوز له العفو ایزن عن القصاص، اینا میتوانند، محجورون علیها میتوانند عفو کنند از قصاص. و همچنین و صلح علی مال، میتوانند مصالحه بر مالم بکنند. اما وقتی مصالحه بر مال کردن، مصالحه بر مال یعنی اینها حق قصاصشون اسقاط کنن در مقابل مال، لاچن لا یدفع المال الیه، به این محجور مال رو نمیدن. این تمام شد. بحث بعدی این است که این مقتولی که کشته شده بدهکاره، اگر ما قصاص کنیم حقمونه، ولی دم میتونه قصاص کنه، لاچن بدهی های این مقتول داده نمیشه چون پول نداره، ارثی نداره. اما اگر ما از قصاص بگذریم، حقمونه اسقاط کنیم، عوضش دیه بگیریم، میتوانیم با این دیه بدهی های مقتول رو، پدرمون رو بدهیم. آیا بر ما واجب است قصاص نکنیم؟ یا اگر میخواییم قصاص کنیم، بدهی های پدرمون رو ضامن بشیم و قصاص کنیم؟ یعنی علا ای حالم باید این دیون مالی مقدم بشه. اگر میخوایی قصاص کنی خودت متعهد شو اون دیون رو بده، اگر هم متعهد نمیشی مصالحه کن با دیه و با دیه دیون رو بده. آیا اینطوریه؟ دو تا گوله. اینجا ایشون میفرماید اصح این دو گول، شهید ثانی البته اینو میفرماید، شهید اول ظاهرا متوقف شده، اصح این گول این است جایزه، چون اصل این حق قصاصه، دیه هم ارز قصاص نیست. اگر بخواد به دیه تبدیل میشه، نخواد چه نمیشه. و علاوه بر وارث واجب نیست دیون مورثش رو از مال خودش بده، یا یه نحوهی چسب درست کنه برای اینکه دیون مورثش داده بشه. این واجب شرعی ما نداریم. اگر مورث امکانات مالی دارد، از اموالش دیونش داده میشه. ندارد، بر هیچ کسی واجب نیست. البته شاید اخلاقا انسان دیون پدرش رو بدهد کار پسندیده است، اما از لحاظ شرعی حکمی ندارد. و فی جواز استیفاء القصاص، این که قصاص رو استیفاء کنه، قصاص کند. چه کسی قصاص کند؟ ولی مقتولی که اون مقتول مدیونه، ولی المقتول در حالی که اون مقتول مدیونه، این مدیونن حال است برای مقتول، نه حال برای ولی. این آیا قصاص میتواند بکند من دون زمان دین علی المیت، بدون اینکه ضامن بشود دین را بر میت، بگه من اون دینی که بر میت هست من ضامن میشم. این علل میت متعلق به زمان نیست، متعلق به دینه. دینی که بر میت هست او ضامن بشود، بدون ضامن شدنش بیاد استیفاء قصاص کند. آیا می تواند یا نه؟ گولانه. اینجا دوتا گول است، اصحه ما الجواز. شهید ثانی میگه اصح این دو گول این است جایزه، چون اصلا بحث دیه ای در کار نیست. ما چند بار تکرار کردیم خدمتتون، اصلا بحث اسکات قصاصه، اینطور نیست قصاص یا دیه. قصاص حق قابلیت داره استیفا کنی، قابلیت داره اسکات کنی. لأن موجب العمد القصاص، موجب نه موجب، نتیجه عمد قصاصه. و اخذ الدیه اکتساب، این که شما بیایید اخذ دیه کنید، این یه نوع چسبه، یه نوع تجارته. و هو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، این چسب کردن واجب نیست بر وارث نسبت به دین مورثش. ولی عموم الآیه، دلیل دوم آیه عامه، چه مقتول شما مدیون باشه چه مدیون نباشه، آیه شریفه میگه جعلنا من قتل مظلوم من قتل مظلوما جعلنا فقط جعلنا لولیه سلطانا. اینجا دیگه قید نخورده، منظور از عموم اطلاقه، این آیه مطلقه، قید نخورده چه این سلطنت زمانی هست چه مقتول شما مدیون نباشه. نه، مقتول مدیونم باشه مدیونم نباشه، ما برای ولیش سلطنت اولیاء دم بودن رو قرار دادیم. خب تا اینجا گود اصح. و ذهب الشیخ و جماعتون الى المنع، شیخ طوسی و یه عده قائل شدن چه نه منعه، منع القصاص، نمیتونه قصاص کنه. اگر میخواد قصاص کنه باید ضامن دین بشه، یا مصالحه بر دیه کنه تا دیون این مقتول رو بده، یا اگر میخواد قصاص کنه ضامن بشه دیون رو بعد قصاص کنه. استنادن الى روایات، اینا به روایاتی استناد کردن که این روایات دوتا مشکل داره، مع سلامت سندها، اگر سندشون هم سالم باشه این مشکل اولین هسته، سندشون سالم نیست، لا تدل على مطلوبهم، این روایات بر مطلوبشون دلالت نداره، یعنی مشکل دلالتی هم داره. بحث بعدی، میدانیم که بعضی چیزها امور نیابت بردارن، بعضی امور نیابت بردار نیستن، این خودش یه قاعده فقهی و پژوهش عمیقی لازم داره، چه اموری نیابت بردارن چه اموری نیابت بردار نیستن. مثلا عبادات نوعاً، عبادات واجب نوعاً نیابت بردار نیستن، البته زمانی که فرد زنده باشه، اگر زنده نباشه نیابت بردارن. مثلا نماز یومیه فرد نیابت بردار نیست، روزه رمضانش نیابت بردار نیست، اما بعضی چیزا نیابت بردارن، طرف از طرف دیگری زیارت مستحبی انجام میده نیابتن، چون امر واجبی نیست، امر استحبابیه، نیابت برداره. معاملات نوعا نیابت بردارن، این البته بحث فقهی مستوفا میخواد، من اشارتا عرض کردم. پس بعض الامور نیابت بردارن، مثل معاملات، عقود، ایگاعات و مستحبات. بعضی از امور نیابت بردار نیستن، مثل واجبات عینی بر شخصی که زنده است. آیا قصاص نیابت برداره یا نه؟ یعنی من چه میخوام قصاص کنم، خودم دل و جرأت قصاص کردن رو ندارم، به یک کسی وکالت میدم، نیابت میدم عوض من قصاص کنه، میشه؟ میفرماید میشه. و یجوز توکیل فی استیفاء القصاص، جایز انسان وکیل کند دیگری رو در این چه قصاص رو او استیفا کند. چرا این جایزه؟ میگه لانه من الافعال التي تدخلها النیابه، چون قصاص از افعالی است نیابت برداره. معیار برای نیابت برداری و نیابت برنداری اینه یک معیارش اینه چه ما غرض شارع رو کشف کنیم، آیا غرض شارع این است من مباشرتا انجام بدم یا نه مباشرتا هم انجام ندم میشه. مثلا در نمازهای یومیه ما یقین داریم غرض شارع این است من خودم نماز بخونم، غرض شارع تعلق یافته به شخص معین، اون شخص خودش نماز بخونه، مکلف خودش نماز بخونه. اما در اینجاها ما دلیل نداریم که غرض شارع اینه، از لا تعلق لغرض شارع فیه به شخص معینه، تعلق غرض شارع متعلق نیست در این قصاص به شخص معین. غرض این است روح از بدن این خارج بشه، پس وکالت بردار. فلو ازل آهان، بحث در وکالت، کتاب وکالت رو خونده اید، اگر وکیل عزل بشه از طرف موکل، میدانید که وکالت عقد جایز، میشه عزل کرد، وکالت رو فسخ کرد، هم از طرف وکیل هم از طرف موکل. موکل وکیل رو عزل کرده ولیکن نمیداند، چون نمیداند قصاص هم کرد. اینجا اون بحث وکالت خونده ایم، تا وقتی که وکیل عالم به عزل نشده هنوز وکیله، ولو طرف وکیل کرده، اما چون بهش خبر نرسانده، نگفته بهش، پیام نداده که تو از وکالت خارجی، تو رو از وکالت عزل کردم، اون هنوز وکیله، پس انجام داده وکالتن انجام داده. میفرماید فلو عزله الموکل، اگر موکل اون وکیلش رو عزل کنه، و اما وقت اصل وکیل و وکیل قصاص کنه، ولما یعلم بالعزل، هنوز علم به عزل پیدا نکرده قصاص کنه، فلا شیء علیه، بر این وکیل هیچی نیست، من قصاص ولا دیتن. چرا؟ چون این گایده رو در بحث وکالت خونده ایم، لان الوکیل لا ینعزل الا مع علمه بالعزل، چون وکیل عزل نمیشه مگر زمانی که علم به عزلش پیدا کنه، که ما تقدم فی بحث الوکاله. فوقع استیفاءه موقع، پس این که وکیل استیفا کرده، یعنی حق موکلش رو گرفته قصاص کرده، در جای خودش واقع شده، یعنی انگار وکالتن انجام داده ولو عزل شده، ولی عزل نشده، چون از لحاظ شرعی عزل با علم به عزله. این در بحث عزل. اما اگر یه اتفاقات دیگری بیفته که در اون اتفاقات عزل در اون و عزل وکیل با علم نشه، مثلا موکل بمیره، خب موکل بمیره اتوماتیک وکالت باطل میشه ولو وکیل نداند، دیگه اینجا بحث علم نیست. یا موکل عفو کنه، این قاتل رو عفو کنه، لاکن وکیل نمیدونه، رفت قصاص کرد، موکل مرده، وکیل نمیدونه، رفت قصاص کرد، در این گونه حالات آیا قصاص چه بر عهده وکیل نمیاد؟ چون نمیدونست، معذوره. اما آیا دیه میاد یا نه؟ قتل خطایی حساب میشه یا نه؟ میگه اینجا دیه بر عهده موکل میاد، چون موکل اینجا قصور داره، تقصیر داره، موکل باید میرساند پیام عفوش رو. میفرماید اما لو عفل موکل، اما اگر موکل عفو کند مقتول قاتل رو، فستوف الوکیلو بعده، بعد از عفو وکیل هم استیفا کنه، قبل العلم، البته بعد از علم باشه، انگار جنایت انجام داده، آدم کشته، اما قبل العلم، فلا قصاص ایزن، اینجا قصاص هم نیست، چون معذوره، خیال میچرد چه وکیل قصاص انجام داده، لاچن علیه دیه، لاچن بر عهده این وکیل است دیه، یعنی مباشرتا باید دیه رو وکیل بده. قاعده غرور میگه وکیل هم مراجعه میکنه به موکل، المغرور یرجع الى من قره، کسی که فریب خورده برمیگرده به کسی که او رو فریب داده، اینجا موکل فریبش داده وکیل رو، به همین خاطر برمیگرده دیه ای که به اولیا این قاتل میده از موکلش میگیره. لاکن علیه دیه لمباشرتی، چرا دیه رو اول باید وکیل بده؟ چون مباشرتا قتل رو این انجام داد، لمباشرت الوکیل، و بطلان وکالتی بالعف، وکالتش هم با عفو باطل شده. اینجا دیگه مثل عزل نیست که با علم باطل میشه، اینجا با خود اون حادثه باطل میشه، با عفو باطل شده. چنانچه کمالو استوفا بعد موت الموکل، چنانچه اگر استیفا کند این قصاص رو بعد از مردن موکل، اونجا هم بر عهدش دیه میاد. یا مثال بعدی، او خروج الموکل عن اهلیت الوکالت، یا موکل از اهلیت وکالت خارج بشه، مثلا موکل دیوانه بشه، دیگه دیوانگی سبب میشه که وکالت باطل بشه، اینجا بره قصاص کنه، بازم همین حکم است. و یرجع بها علی الموکل، برمیگرده به این دیه بر موکلش، یعنی بر میگرده دیه رو از موکلش میگیره، لغروری، چون فریب خورده. یعنی اول اولیاء قاتل از وکیل میگیرن دیه رو، هر چه داد به عنوان خسارت میاد از موکلش میگیره، به خاطر قاعده غرور. غرور یعنی فریب. چه قاعده غرور هم اینه، المغرور یرجع الی من غره. چرا فریب خورده؟ به عدم اعلامهی بالعف، چون موکل خبر نداده این وکیل رو به عف. خب این غرور البته زمانی موضوع داره که تمکن از اعلام داشته باشه، الان دیگه این بحث مورد نداره، چون با تلفن میشه فوری وکیل رو خبر کرد. قبلن که مثلا فردی عفو کرده، دو هفته فاصله هست که بره به اون وکیل بگه چه دیگه نمیخوام قصاص کنی، تا و اثنای این دو هفته اون قصاص میکنه. خب اینجا امکان اعلام نبود، و هازا این قاعده غرور یتم تام است مع تمکنه من الاعلام، وقتی موکل امکان اعلام داره، و الا فلا غروره، اگر امکان اعلام نداره پس فریبی در کار نیست. اینجا آیا قاعده غرور از بین رفت، طرف هم قصاص شرده، آیا خون این هدر بره چون عفو شده دیگه، یا نه بگیم که بر وکیل واجبه چون کشته دیگه وکیل، یا بگیم بر موکل واجبه؟ درست قاعده غرور اینجا صدق نمی کنه، لاچن از باب این که اینو وکیل کرده بود باید قاعده اقدام رو اینجا پیش بکشیم، بگیم که خب موکلی که اقدام میکنه به وکالت، یکی از لوازمش این است وقتی عفو میکنه باید خسارات وکالتش رو وکیلش رو بده. قاعده غرور نیست، قاعده اقدامه. خلاصه اینجا بحث هست، ایشون دیگه مفصل بحث نمیکنه. میفرماید یحتمل و هینئذ، در این هنگام، هینئذ یعنی وقتی که امکان اعلام نیست، عدم وجوب دیه علی الوکیل، دیه بر وکیل واجب نباشه، لحصول العف بعد وجود سبب الهلاك، چون انگار یه تیری انداختن در وسط تیر میگه عفو کردم. خب شما این وکیل رو فرستاده ای و خودت هم میدانی که اگر بخوای عفو کنی بعد از فرستادن این، دیگه نمیشه رسید به این وکیل. پس قاعده اقدام میگه که تو باید عهده‌دار این قتل بشی، لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك، بعد از اینکه سبب هلاکت حاصل شده، سبب هلاکت وکیل کردن این شخص برای قصاص، در حالی که اگر عفو بکنی به او نخواهی رسید، این عفو بعد از این سبب حاصل شده. مثالش کمالو عفا بعد رمی سهم، بعد از اینکه تیر رو انداخت عفو کنه، خب این دیگه عفو لا معنا له، چون این تیر میره به قلب این فرد میرسه، تو عفو بکنی این دیگه بر نمی جرده. اینم تمام شد. بحث بعدی در این ملحقات اینه که آیا از حامله میشه قصاص کرد؟ میگه نه، حامله رو باید صبر کنیم، وضع حمل کنه، حتی بعد از وضع حمل اون شیری که واجب است از لحاظ تکلیفی به بچه بده، چه اون شیر رو لبع میگن، اونو باید انجام بده، بعد آغوز شیر، اولین شیر، بعد میشه قصاص شد. یک زنی ادعای حاملگی میکنه، میگه من حاملم، آیا صرف این ادعا سبب میشه حرفش رو قبول کنیم یا باید زنانی شهادت بدن، زنان قابله شهادت بدن بر حاملگی این زن؟ اینجا دو قول است. میفرماید لا یقتص من الحامل، از حامل قصاص نمیشه، حتی تزر، حتی اینکه وضع حمل کنه و ترزه لبه، اون شیر ابتدایی رو بده. لبه اون شیر ابتدایی است، یعنی اون شیری که زن در اولین ولادت باید بدهد، از لحاظ تکلیفی هم واجب است. مراعاتا لحق الولد، چرا این شیر رو باید بدهد؟ به خاطر مراعات حق ولد. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی، یقبل و قول ها فی الحمل، قول زن رو در حامل بودن قبول می کنن. و این لم تشهد القوابل به، ولو قابله ها، ماماها شهادت به حاملگی این زن نکنند. چرا؟ میگه خب همیشه حامله بودن دیده نمیشه، لان لهو، چون حامله بودن اماراتی داره، نشانه هایی داره، که تخوا علی غیرها، بعضی وقتا بر غیر اون زن، غیر زن حامله مخفی است، مخصوصا اوائل حامله جید، یک ماهی، دو ماهی، سه ماهی، فقط این زن خودش میدونه حامله است، قابله هم ممکنه تشخیص نده. و تجدها من نفسها، خودش در خودش مییابد که حامله است. البته الان ممکنه با این آزمایش ها بیاییم بدیم که میشه، البته آزمایش ها هم همیشه قطعی نیست، یعنی یه زنی حاصل میشه، اگر بگیم با آزمایش ها زن اطمینانی نزدیک به یقین حاصل میشه، اطمینان عرفی میاد، شاید بگیم چه دیگه اون کافیه. پس ولیکن در زمانهای قدیم که فقط قابله ها با علائم بیرونی میگفتن چه این حامل است یا نه، اون موقع نه، حرف زن حجت بود. ف تنتظر المخیله، پس منتظر میمانیم اونی که خیال میکنه بارداره، مخیله، مخیله یعنی زنی که خیال میکنه بارداره، پس منتظر میمانیم برای قصاص نسبت به زن خیال دار، خیال میکنه بارداره، الا ان تستبی الحال، تا وضعیت روشن بشه. خب این قول ما، وقیل لا تقبلو، لا یقبلو قولها، یه قول دیگر هم هست که نه، قول زن قبول نیست، ما عدم شهادته، اگر قابله ها شهادت ندن. چرا؟ اولا اصل عدم حمله، لأصالت عدم الحمل. دومی ما میخواییم مانع ایجاد کنیم برای ولی دم، این هم مانع ایجاد کردن به مجرد احتمال، ولأن فیه دفعا للولی عن السلطان ثابت، چون در این قبول شهادت زن دفع ولی دم هست از سلطنتی که برای او ثابت شده به صرف احتمال، یعنی صرف این که زن ادعا میکنه من حاملم، ما سلطنت ولی دم رو که میخواد قصاص کنه دفع میکنیم. این دوتا دلیل، ول اول و اجود، قول اول اجوده، اولا اصل جاییست که ما بیانه نداشته باشیم، خود قول زن در بحث حامله به منزله بیانه هست، پس این اصل میره کنار، اون هم ما سلطنت ولی رو دفع نمی کنیم، سلطنت ولی شرعاً دفع شده. اینجا تمسک به سلطنت ولی تمسک به از عموم آیه است در شبهات مصداقیه، مسلم هست که سلطنت ولی دفع شده در حامله. آیا این حامله هست تا این سلطنت دفع شده براش صدق کنه، یا حامله نیست تا این عام براش صدق کنه؟ در تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایی ندارد. پس ول اول و ادود، قول اول بهتره. این که زن رو حرفش رو قبول میکنیم، یه مقدار صبر میکنیم. ولا یجب الصبر بعد از ذلك، اما بعد از این دیگه صبر واجب نیست. مگر اونجا هم یه تبصره هست، مگر این بچه متولد بشه کسی نگهدارش نباشه. الا ان تتوقف حیات الولد على ارضائها، مگر این چه حیات این بچه متوقف باشد بر اینکه این زن، فقط این زن شیر بده. فینتظر مقدار ما تندف حاجتو، پس انتظار کشیده میشه اون مقداری که حاجت این بچه این ولد دفع بشه. وقتی ولد بزرگ شد دیگه حاجتش دفع شد، یا مرضعه‌ای پیدا شد دیگه حاجت احتیاج نیاز ولد دفع شد، اون موقع قصاص میکنیم. آخرین بحث کتاب قصاص این فرعه، اگر شخصی که قاتل بمیرد اون موقع چیکار کنیم؟ حق قصاص از اولیاء دم خارج میشه. خب آیا موضوع دیگه از بین رفت؟ دیگه خدا فرموده بود از این جان قصاص بگیر، این جان دیگه نیست، یا نه تبدیل به دیه میشه قهرن؟ اینجا دیگه تبدیل قهریه. میگه روایتی که نقل شده تبدیل به دیه شدنه. شهید اول اینطوری میگه، بخونیم اول متن شهید رو. ولو حلچه قاتل العمد، اگر بمیرد شخصی که عمدن دیگری رو کشته، یعنی قصاص بر ذمه‌اش اومده بود او بمیرد، فالمروی عن الباقر و صادق علیه السلام اخذ الدیه من ماله، اونی که روایت شده از امام باقر امام صادق این است از مالش دیه اخذ میکنیم. و این لن یکن له مالون، حتی اگر مالی خودش نداشته باشد مثل عاقله باش برخورد میکنیم. فمن الاقرب، از بستگان درجه یک. فمن الاقرب الیه فالاقرب، این البته نظیر عاقل است، عاقله نیست، در عاقله همه اقربا رو یک جا ازش دیه رو جمع میکنیم، اینجا نه، از بستگان درجه یک، اگر اونا هم نباشه یا امکانات نداشته باشن نوبت به بستگان دیگر میرسه. اینجا بحث گهگرایی مثل ارث میاد، در ارث از مورث به وارث میدن، اینجا از وارث به این فردی که مرده بهش پول میدن تا دیه اون قتل رو تهیه کنن. این متن روایت. شهید ثانی بررسی خوبی اینجا میکنه، میگه اگر ما متن روایت رو ملاک فتوا قرار بدیم، در متن روایت موضوع چیز دیگریه، اصلا موضوع مردن نیست، موضوع فرار کردن و مردنه. یعنی فردی که قتل عمد مرتکب شده فرار کنه، در اثر این فرار بعد بمیره، اون موقع این اتفاقات بیفته، و الا صرف مردن رو روایت نمیگه. و انما نسب الحکمه الى الروایه، چرا این حکم و مرحوم شهید اول به روایت نسبت داد؟ گفت فالمروی، نگفت فالالقوا، لقصورها، چون این روایت قاصره، انه عن الحکم، از حیث سند قاصره. یعنی ما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت اصلا سندش مشکل دارن، غیر از اینکه دلالتش هم مشکل داره، دلالتش فرار کردن و مردنه نه صرف مردن. فإنهما روایتان، این دو تا روایت هست در مسئله، فی احداهما ضعف و فی الاخرى ارسال، در یکی از این روایات ضعف راوی هست، در اون یکی روایت هم ارسال است، اصلا سند نداره. لاکن این شاید مشکلی درست نکنه، لاکن عمل بها جماعتون، ادعی به این روایت عمل کردن، یعنی شهرت فتوایی داره، ببخشید شهرت عملی داره، یعنی به این روایت عمل شده، پس ضعف سندش جبران میشه. بل قیل انه اجماع، اصلا گفتن این حکم اجماعیه. و یؤیده، برای این حکم مؤیدم داریم. چه یؤیده؟ قول لا یتل دم امرئ مسلم، هیچ وقت خون مسلمانی هدر نمیشه، باطل نمیشه، از بین نمیره. اینجا هم این قاتل عمد چه مرد، باید این خون مسلمان، اون مقتول یعنی اون قاتل کسی رو چه کشته، خون او از بین نره. قصاص نمیتونن بکنن، باید دیه ازش بگیرن. و ذهب ابن ادریس الى سقوط القصاص، اما ابن ادریس ادلی در این مورد قائل شده چه نه قصاص ساقط میشه، اونم لا الى بدل، نه با بدل، بدون بدل، یعنی ما قصاص رو ساقط میکنیم چون موضوع نداره، تبدیل به دیه میکنیم. میگه نه، تبدیل به دیه هم نمیشه. لفوات محل القصاص، چون محل قصاص از بین رفته، حق اینم شما تا آخر قصاصیم، الان از اول قصاص تا آخر میفرمودید حقش قصاصه، دیه اسقاط حقه، پس اینجا محل قصاص از بین رفته. بل ادعا علیه الاجماع، عجیب غریبش این است ابن ادریس بر اینجا ادعای اجماع کرده، و هو غریبون، چون اونها هم اجماع گفتن، اجماعیه، دو تا اجماع مقابل همه. تحقیقی که شهید ثانی میفرماید اینه، وعلم ان الروایتین، این دو روایتی که مستند حکم ماست، دلتا علا وجوب دیه، بله این دو روایت دلالت می کنند بر اینکه دیه واجب است، اما علا تقدیر حرب القاتل، بر اون فرضی که قاتل فرار کنه، الا انمات، تا بمیره. یعنی اگر بخواییم به روایت فتوا بدیم، باید فرض فرار را هم بگیریم، با اینکه شهید اول در اینجا مطلقا گفته لو حلچه. و المصنف جعل متعلق المروی هلاکه مطلقا، متعلق روایت شده رو مردن قاتل مطلقا، چه با فرار چه بدون فرار، با اینکه روایت اینو نمیخواد بگه، ولیس کذلک، مضمون روایت این نیست. جالبش این است خودش هم در شرح ارشاد به همین اشکال ما ملتفته، و در جواب علامه همین اشکال ما رو مطرح میکنه. معنه فی الشرح، در شرح ارشاد، عجاب عن حجت المختلف، جواب داده از دلیل مختلف الشیعه. دلیل علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه دلیلش این بوده که به وجوب دیه، این حرف علامه لیستا، ایشون اومده گفته دیه واجب میشه در این فرض، من حیث انه فوت العوض، چون این قاتل عوض رو فوت کرده، اینجا عوض منظور یعنی قصاصه، چون قصاص رو تفویض کرده، مرده، مع مباشرت اتلاف للعوض، با اینکه خودش مباشرتا عوض رو اتلاف کرده، یعنی خودش مرده، فیضمن البدل، پس بدل رو ضامنه. در جواب این گفته چه آخه تفویض صدق نمی کنه، اینجا چه طبیعی مرده، اینها حرف، الان از اینجا به بعد حرفش مصنف است در شرح ارشاد، اینطوری جواب داده به علامه، به انه لو مات فجعتن، اگر این فرد ناجهانی بمیره، اولم یمتنع من القصاص ولم یحرب حتی مات، یا از قصاص امتنا نکنه و فرار نکنه تا بمیره، حتی در فرض فرار هم ناجهانی بمیره، یا یه وقتی نسه فرار میکنه، در راه فرار به چاله میفته میمیره، اونجا میشه گفت مثلا فوته، اما حتی در فرارم بره ناجهانی بمیره، عجلش برسه بمیره، یا فرار نکنه، ولم یمتنع من القصاص ولم یهرب تا ماته، در این دوتا مستاق لم یتحقق منه تفویتون، از این قاتل که تفویتی متحقق نشده، نمیشه گفت فوته، از کجا میگی شما فوته، پس بدلشو بده. قال اللهم الا ان تخصص الدعوا بالهارب فیموت. خودش ادامتا فرموده چه مجر این چه ما دعوای اینها رو چه آیا قبل از قصاص مرده باید دیه بدهد، این موضوع دعوا رو محل نزاع رو تخصیص بدهیم بالهارب، به فردی که فرار کرده فیموت پس مرده. اگر محل نزاع رو تخصیص به این بدهیم و بهین طریقت روایت و به این محل نزاع به این تخصیص داده شده روایت ناطقه و اکثر و کلام الاصحاب، اکثر فتاوای اصحابم به این موضوع تخصیص داده شده یعنی به هارب مربوطه. خب تمام شد. شهید ثانی میگه ببینید در شرح ارشاد طوری بیان میکنه چه خودش هم اعتراف داره روایت مضمونش مربوط به هاربه، فرار کننده است، ولی در لمعه مطلق گرفته و هازا مخالفون، این بیان ایشون در شرح ارشاد مخالف است لما اطلقه هنا، به اونی چه اینجا مطلق فرموده. چما لایخفا، دقت کنی مقایسه کنی بین شرح ارشاد و لمعه، این برای شما مخفی نمیماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.